ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جم دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. رژیم صهیونیستی اذعان کرد نظامیانش هیچ نیروی از حماس یا اسرای اسرائیلی را در بیمارستان شفای غزه نیافتند. نظامیان اشغالگر از بامداد امروز با تکمیل محاصره بیمارستان شفا به این مرکز درمانی حمله و بخش‌های مختلف آن را گلوله باران کردند. به گزارش شاهدان عینی، شمار زیادی از بیماران و آوارگان فلسطینی حاضر در این بیمارستان بر اثر تیراندازی‌های کور صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. اشغالگران تمام خبرنگاران را هم بازداشت کرده‌اند تا هیچ خبری از آنچه در بیمارستان شفا می‌گذرد مخابره نشود. جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دولت آمریکا مسئول حمله ارتش صهیونیستی به مجتمع شفا است. حماس افزود آمریکا با پذیرش روایت اشغالگران در خصوص استفاده مقاومت از مجتمع شفا برای ارتکاب قتل عام در این بیمارستان چراغ سبز داده است. ادامه خبرها. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سالهای اخیر تعداد مبتلایان به دیابت در کشور 30% افزایش یافته و سالانه بیش از 30,000 نفر در کشور بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که با کاهش 7% وزن و تحرک روزانه می توان از 70% ابتلاهای جدید پیشگیری کرد.
بیش از 14% جمعیت بالای 25 سال کشورمان به دیابت مبتلا هستند که درمانی نداره و اگه به موقع شناسایی و کنترل نشه بسیار پرعارض است. دکتر استقامتی، فوق تخصص غدد و متابولیسم.
افراد بالای 35 سال طبق آخرین استانداردهای بین‌المللی بایستی حتما برن قند خونشون چک کنن. چرا؟ چون بیماری دیابت اصلا علامت نداره.
بیماری که برخی از افراد خیلی به اون توجهی نداره.
چندمین باره دارید قند خونتون رو کنترل میکنید؟
اولین باره.
اولین باره؟ چند سالتونه؟
35. دو سال پیش که 118 بود.
میزان قند خون طبیعی بدن در نوشتا باید کمتر از 100 باشه. بین 100 تا 125 مرحله پیش دیابت و 126 به بالا هم نشان از وجود این بیماری در بدن هست. البته قند خون غیر ناشتا هم باید کمتر از 200 باشه. سال 95 مطالعات وزارت بهداشت نشون داد 11% جامعه دیابت دارن، اما 5 سال بعد شاهد رشدی 30% بودیم، یعنی بیش از 14% مردم. دکتر نیکو سخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران:
متاسفانه اغلب دیابتی ما آموزش‌های لازم رو در مورد مدیریت بیماری بلد نیستن.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بار بیماری دیابت سالانه 13,000 میلیارد تومانه. جدول هزینه‌های سازمان بیمه سلامت هم نشون میده هزینه هر بیمار دیابتی 3 برابر سایر بیمارانه. دکتر رضایی، معاون بیمه سازمان بیمه سلامت:
هزینه‌های 6 ماهه نخست سال برای بیماران دیابتی در سازمان ما بالغ بر 1100 میلیارد تومان بوده برای 760 هزار بیماری که نشاندار شدن.
حالا در پویش ملی سلامت که قراره تا 15 دی ماه در سراسر کشورمون ادامه داشته باشه، تمامی افراد بالای 25 سال میتونن با مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی دولتی در شهر و روستا از نظر وجود بیماری دیابت بررسی بشن. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخیره بیش از 4000 واحد سلول بنیادی خونساز در بانک خون بندناف سازمان انتقال خون. معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون به مناسبت روز جهانی خون بندناف گفت طیف وسیعی از بیماری‌های خونی نظیر سرطان‌های خون، تالاسمی و نقایص ایمنی با پیوند خون بندناف قابل درمان هستند.
خون بندناف سرشار از سلول‌های بنیادی خونساز است. این سلول‌ها در برخی از انواع سرطان‌ها با تشخیص پزشک به بیمار پیوند زده می‌شوند. زرابی، مدیرعامل شرکت بنیاخته‌های رویان:
این پیوند در نوع خودش جز پیوند‌های نادری هستش که انجام می‌گیره. هرچند ما الان بیشترین پیوند‌هایی هم که از نمونه‌های خون بندناف انجام شده اصطلاحاً پیوندهای خواهر و برادری است. یعنی ما الان خیلی از موارد خانواده‌هایی که در آستانه تولد فرزند هستند و یک کودک مبتلا به بیماری ژنتیکی یا بیماری خونی رو دارن و میان نمونه خون بندناف نوزاد جدید رو ذخیره سازی میکنن، از قضا ما میبینیم که این نمونه نوزادی که متولد شده و ما ذخیره سازیش رو انجام دادیم کاملا با فرزند بیمارشون تطبیق داره و این قابل پیوند است.
خون بندناف باید دارای شرایطی باشند که شانس موفقیت پیوند در سرطان‌های بدخیم را افزایش دهند. دهقان مسئول واحد پیوند بانک خون رویان:
علاوه بر تطابق ژنتیکی باید اون نمونه از لحاظ تعداد سلول برای وزن بیمار هم کافی باشه، که حداقل 600 میلیون رو ما در نظر میگیریم که باید وجود داشته باشه این تعداد سلول تا ما اون نمونه رو قابلیت ذخیره سازی بهش بخوایم بدیم، به اضافه یه سری آزمایشات تکمیلی.
سلول های بنیادی خون بندناف برای درمان بیماری های سخت علاج دیگر هم استفاده می شود. زرابی مدیر عامل شرکت بنیاخته های رویان:
بیشترین استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف در بیماری هایی است که منشأ خونی دارند. سردسته این بیماری ها مثل بیماری تالاسمی، انواع سرطان های خون، کم خونی های مادرزادی، بیماری های نقص سیستم ایمنی.
خون بندناف در زمان تولد نوزاد ذخیره می شود تا در هنگام لزوم برای خود نوزاد و یا خواهر برادر آنها استفاده شود. دهقان مسئول واحد پیوند بانک خون رویان:
پیوند بانک خون بندناف رویان هر سال تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند پیوند از طریق بیمارستان ها و مراکز پیوند به ما ارجاع داده می شن. ما تو این مرکز برشون دنبال نمونه می گردیم. اگر نمونه ای با تطابق ژنتیکی کامل برشون پیدا بشه که سایر مشخصات اون نمونه هم به درد بیمار بخوره، برای مرکز پیوند اطلاعات نمونه رو ارسال میکنیم. در صورت تایید پزشکان پیوند اون نمونه در اختیار بیمار قرار میگیره و پیوند براش انجام میشه.
پژوهشگران کشورمان به تازگی از خون بندناف در درمان بیماری های فلج مغزی و اوتیسم کودکان هم استفاده میکنند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته انجمن بین‌المللی جراحان پلاستیک، بر اساس قانون ورود غیر تخصصی به امور پزشکی جرم انگاری شده و افراد متخلف به حبس، پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. رئیس همایش بین‌المللی جراحان پلاستیک گفت تابستان امسال 7 مورد فوتی فقط به دلیل انجام عمل لیپوساکشن به دست افراد غیر متخصص گزارش شده است.
مهمترین هدف از برگزاری سومین همایش بین المللی جراحی پلاستیک و زیبایی پیشگیری از اعمال جراحی غیر ضرور است. آمار جراحی در ایران 7 برابر اروپا است. جراحی بینی جز 3 عمل پرتعداد در ایران است. منصوری فوق تخصص جراحی زیبایی:
بیماری های مادرزادی، آنومالی هایی که شامل میشه شکاف کام، شکاف لب، عمل هایی مثل عمل های جراحی بینی، عمل های جراحی سینه، شکم، ابرو و غیره.
ژولیکوف فوق تخصص جراحی زیبایی از روسیه:
بیشترین عمل های جراحی ایشون بینی هستش.
داستان صورت های زیبایی که زیر تیغ غیر متخصص ها نابود شده:
یک طرف صورت بند فلج شده، 60 بار فیزیوتراپی هم رفتم،
دو بخیه ها معلوم شد، شکل من عوض شد.
قبل از اینکه عمل کنم قیافم خیلی قشنگ‌تر بود.
که روی اونا رو کم کنیم گفتیم ما هم بریم عمل کنیم.
عمل‌هایی که هر از چندگاهی قربانی می‌گیرند.
قربانی یک عمل زیبایی غیر ضروری.
کلانتر هرمزی فوق تخصص جراحی زیبایی:
جراحی زیبایی بینی بیشترین عارضه رو در تمام عمل‌ها در همه جای دنیا داره. در پیکر تراشی یه چیزی رو وارد بدن بیمار می‌کنیم که اگه یه ذره کنترل نشده باشه میکشه، اگر ساکشنش نکنیم بازم میکشه.
منصوری فوق تخصص جراحی زیبایی:
به خاطر نتیجه نادرستی که بیمار گرفته متاسفانه به افسردگی، بیماری های روحی روانی و یا حتی به مرز خودکشی هم کشیده شده.
پرونده هایی که بخشی از جلسات کمیسیون پزشکی قانونی را به خودش اختصاص داده. منصوری فوق تخصص جراحی زیبایی:
تخصص این کار رو نداشتن یا بدتر از اون اصلا ممکنه پزشک نبوده باشن، ما شکایات زیادی رو داشته باشیم در کمیسیون های مختلف.
اما چاره کار چیست؟ نیکومران فوق تخصص جراحی زیبایی:
پزشکتون رو از فضای مجازی اینستاگرام انتخاب نکنیم.
صلاحی فوق تخصص جراحی زیبایی:
خودشون رو دوست داشته باشن و اگه نیاز به جراحی زیبایی داشتن اونو با فردی که صاحب صلاحیت باشه انجام بدن.
ایران جز 10 کشور برتر دنیا در حوزه جراحی زیبایی است. لاهوتی فوق تخصص جراحی زیبایی،
تعداد زیادی هستند در کشورهای مختلف زندگی میکنن، برای انجام اعمال زیباییشون به ایران مراجعه میکنن. به خاطر این نیستش که در اینجا هزینه ها کمتر هست، بلکه به خاطر استاندارد بالا و کیفیت بالاتری است که جراحی پلاستیک به مراجعین ارائه میکنه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیویی سلامت و من احسان روح‌الله پور و همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما هستیم. برنامه علمی امشب ما مثل همیشه و بر رسم همیشگی شامل بخش‌های متنوعی هست. طرح پرسش رو همراه هستیم با استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر حوری موسوی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، و برای ما سوال رو مطرح خواهند کرد. بخش کنکاش رو هم امشب شنونده خواهیم بود در رابطه با ناهنجاری‌های شکاف کام هنگام تولد و میشنم این توضیحات استاد ارجمند جناب دکتر کلانتر هرمزی. در گفتگوی امشب هم میزبان استاد ارجمند جناب آقای فرید هاشم نژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران هستیم. دو بخش گفتگو خواهیم کرد با ایشون، هم در رابطه با کنگره این جامعه که پشت سر گذاشتیم و آینده‌ای که پیش رو دارن، و در رابطه با یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های درمانی در این روزها که مرتبط هست با درمان‌های ادهزی. می‌خوایم در رابطه با مراحل لابراتواری درمان ادهزیوی به نام اندوکران صحبت بکنیم. پل ارتباطی برنامه رو که بهتر از من میدونین، اما مجدد یادآوری میکنم شما رو پیامکی 30102 راه ارتباطی ما با شماست. بعد از اینکه پرسش مطرح شد میتونید پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید، و اگر سوالی در رابطه با گفتگوی امشب هم در ذهن شما ایجاد شد میتونید اون رو هم مطرح بکنید تا از جناب آقای هاشم نژاد اون رو طرح سوال بکنید. خب، همونطور که میدونیم به رسم همیشگی برنامه رو با طرح پرسش شروع میکنیم. ساعت 22:13 همونطور که عرض کردم، عرض که همراه باشیم با استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر حوری موسوی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی. خانم تو سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنونده های عزیز و گرامیتون.
سلامت باشین، بسیار خوشحالیم که امشب در کنار ما هستیم و قرار هست که از تجربه علم شما بهره مند بشیم. خب تو مشاور هستیم تا سوال امشب رو از زبان شما بشنویم.
بله، ممنون و متشکرم. منم خوشحال هستم که در خدمت شما و شنونده های گرامیتون هستم. طبق فرمایش شما، ظاهرا تمام شنونده ها دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته دندانپزشکی هستند و دندانپزشکان جوان و دندانپزشکان حالا با تجربه و کار کرده که سالها به هر حال تو این زمینه فعالیت و مهارت‌های زیادی رو کسب کردن. سوال تخصصی، حالا نگم تخصصی، سوال کاربردی و موردی که حالا در زمینه تخصص من مطرح هستش و در خدمتشون هستم. سوالی که مطرح کردم این هستش که باز با توجه به این که امروزه استفاده از کامپوزیت ها و ادهزیو رزین ها خیلی مرسوم هست، رایجه و کاربرد خیلی زیادی داره، به نحوی که نمیتونیم بگیم دندان پزشکی رو پیدا بکنیم که از این مواد استفاده نکند، یعنی بسیار این مواد پرکاربرد و پرمصرف هستن، من میخواستم که این سوال مطرح کنم که استفاده از رزین هیدروفوب یا به عبارت دیگه رزین کوتینگ در چه مرحله‌ای و در کدام نسل ادهزیو ها توصیه میشه؟ گزینه الف پس از اچ و در نسل 5 و 7، گزینه ب پس از پرایمینگ در نسل 4 و 6، گزینه جیم قبل از پرایمینگ و در نسل 6 و 7، و گزینه دال بعد از باندینگ و در ادهزیو های یونیورسال. این 4 گزینه برای این سوالی که مطرح کردم هستش که با توجه به حالا اطلاعاتی که عزیزان دارن از کتاب هایی که مطالعه کردن در سمینارها یا کنگره هایی که شرکت داشتن میتونن جواب این سوال رو بدن. انشاءالله در پایین برنامه هم من در خدمتشون توضیحات کافی رو خواهم داد.
بسیار سپاسگزارم از شما. قطعا که شنوندگان عزیز پاسخاشون رو به 30102 برای ما ارسال خواهند کرد و پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد.
خواهش.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان سپهر دانش رو دنبال بفرمایید.
که دلیلش واسه عشقه، که همیشه هم واسه شاید نمیدونی، اما عشق بر همه تموم درداز. عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه، دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه. عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی، چشماتو که میبندی خالیش نیست. آدم دلشو که بده مثل دیوونه ها، دیگه هیچ چیزی حالیش نیست. عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه، دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه. عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی، چشماتو که میبندی تو خاطر ها.
خب میدونم که مشتاقین که گفتگوی امشب رو شروع بکنیم، اما قبلش با هم دیگه مرور بکنیم سوال امشب رو و پاسخهایی که شما عزیزان تا به این لحظه به 3102 برای ما ارسال کردین. سوال امشب ما این بود که رزین های هیدروفوب که یه تکنیکی هست در حوزه دندانپزشکی تحت عنوان رزین کوتینگ، در چه مرحله و در چه نسلی از باندینگ ها و درمان های ادهزیو یا سران چسبنده استفاده میشه؟ مورد اول بعد از عشق در نسل 5 و 7، مورد دوم بعد از پرایمر در نسل 4 و 6، مورد سوم قبل از پرایمر در نسل 6 و 7، و مورد آخر بعد از باند در باندینگ های نسل یونیورسال. پاسختون رو به 3102 برای ما ارسال کنید. در همین لحظه چند تا از پاسخهای شما عزیزان رو با هم مرور خواهیم کرد. علی از تهران برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که از این تکنیک استفاده از رزین هیدروفوب در نسل 4 و 6 و بعد از استفاده کردن از پرایمر باید بهره مند بشه. رضا از مشهد برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که بعد از اش کردن باید این اتفاق بیفته در نسل 5 و 7. یه مقدار باید به جزئیات ماجرا بپردازیم، بریم وارد این بشیم که هر نسل چه ویژگی داره و اون موقع متوجه میشیم که کجا باید از این تکنیک رزین هیدروفوب یا رزین کوتینگ استفاده بکنیم. دو تقریبا دیگه 22 دقیقه همچنان فرصت داریم که به 3102 پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنیم. بریم سراغ گفتگوی امشبمون. همونطور که عرض کردم مهمان امشب ما که افتخار حضور داریم جناب آقای فرید هاشم نژاد رئیس جامعه دندانسازان ایران هستن. قرار هست که دو بخش گفتگو داشته باشیم. اول یه سلامی که اگر موافق هستین داشته باشیم، بعد وارد دو بخش بشیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت برنامه سپهر دانش و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای دکتر و تمام عزیزان پشت صحنه. خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادید تا یک بار دیگه در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. ما فرصتی نمیدیم، این شما هستین که به ما فرصت میدین که از دانش شما بهره مند بشیم و قطعا این ویژگی جایگاهی هم که دارین در جامعه دندانسازان خیلی خیلی مهم خواهد بود از این بابت که ما مطلع خبرها و اطلاعات اون حوزه هم باشیم. اگه موافق باشین گفتگو رو دو بخش بکنیم. یکی این کنگره اخیری که برگزار شد که خیلی هم متفاوت تر از همیشه این کنگره رقم خورد، و بخش دوم در رابطه با اون مراحل لابراتواری ساخت درمان‌های ادزیو که اندوکران رو امشب انتخاب کردیم. اگه موافق هستین به کنگره بپردازیم. این که این کنگره‌ای که پشت سر گذاشتین و همه میگن که چه کنگره خوبی، چه اتفاقاتی افتاد؟ چون خیلی از مواقع دونستن اون مسیری که این اتفاق میفته شاید جذابتر بکنه و آدم‌ها رو پیگیرتر بکنه برای همراهی با چنین جمعی.
لطف دارین و من هم امیدوارم که دقیقاً همراهان ما بیشتر بشن و من به همه دوستان میگم که به ما نقد کنید، هر نقدی که دوست دارید و ما به گوش جان میگیریم و هر قسمتی از این نقدها رو که بتونیم برطرف کنیم باعث افتخارمون خواهد بود. در واقع کنگره‌ای که برگزار شد 31مین کنگره جامعه دندانسازان ایران بود که من جا داره از همین جا تشکر کنم از تمام سکانداران این هیئت مدیره جامعه دندانسازان ایران و تمام دبیرانی که 29 کنگره رو در واقع به دوش کشیدن و ارسی به ما رسوندن که در حوزه دندانپزشکی بعد از کنگره در واقع جامعه دندانپزشکی کشور که فکر میکنم از عدد 60 عبور کرده، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم چه عددی هستش، ما دومین در واقع کنگره علمی در این حوزه رو ما از نظر تعداد شمار این رویداد داریم اتفاقاتی که در این کنگره افتاد واقعا به یاری و مدد تمام دوستان، اساتید، همفکران، حتی خود شما آقای دکتر. ما ساعت‌ها با هم صحبت کردیم درباره آیتم‌های علمی مختلفی که میتونه این رویداد رو متفاوت کنه و من معتقدم که مشاوران ما مشاوران خوبی بودن که ما تونستیم همچین رویدادی رو برگزار کنیم. به در واقع در راستای اهدافی که من در ادامه بهتون در واقع میگم و امیدوارم که شنوندگان هم حوصله به خرج بدن، من خستشون میکنم، انتخاب اسم بود که برای اولین بار در این کنگره که 30th کنگره بود ما نام سیتپا رو انتخاب کردیم که مخفف در واقع Congress of Iranian Dental Prosthetist Association هستش، که علت هم داشت. علت این بود که ما در این کنگره اگر دقت کرده باشین، که مطمئنم دقت کردین، واژه بین المللی رو در کنار این کنگره آوردیم. قبلا هم دوباره خاطر نشان میکنم که ما سخنران خارجی داشتیم اما عنوان بین المللی رو به کنگره خطاب نمی کردیم. استارت و شروع زمین سازی برای واقعی بین المللی شدن این کنگره رو ما زدیم از این کنگره با 4 سخنرانی و کارگاهی که توسط سخنران آلمانی و ایتالیایی که قبول کرده بودند و حضور پیدا کرده بودند و هر کدومشون برای خودشون در حوزه خودشون بسیار ید طولایی داشتن، ما شروع این برنامه بود و این عنوان سیتپا رو هم در واقع برای همین بین المللی شدن انتخاب کردیم که بتونه یک خلاصه‌ای باشه تا بتونه این اتفاق بهتر رخ بده.
در واقع سخت‌ترین قدم، یعنی قدم اول برداشته شد دیگه. از این به بعد قطعا شاهدین خواهیم بود که این بخش کنگره در جامعه دندانسازان بیشتر از پیش در قدر اتفاق بیفته. ما شاهدین باشیم که ما یکی از بزرگترین دغدغه‌هامون در حوزه علمی کشور در همه رده‌ها و همه رشته‌ها این هستش که توانمندی‌هایی که داریم رو به دنیا نشون بدیم.
دقیقاً.
زمانی میتونیم این کار رو انجام بدیم که خودمون، افراد آکادمیک و علمی ما در محافل جهانی به عنوان فرد صاحب کرسی قرار بگیرن، یا اینکه اونها رو دعوت بکنیم و نشون بدیم که ما هم یکسری تعاملی هایی داریم و چقدر این اتفاق خوبی بود.
دقیقا. ما تلاش بعدی ما در این کنگره البته به ثمر نشست، یعنی میدونید 5 فاصله از کنگره 29 که معوقه بود به کنگره 30 فرصت رو برای ما تأمین نمی کرد، ولی ما تلاش کردیم برای برقراری ارتباط با جوامع دندان پزشکی و پروتزهای دندانی کشورهای منطقه و خاورمیانه. یعنی این رو اول به عنوان اساس قرار دادیم، حالا انشالله در قدمهای بعدی حالا بتونیم گسترده تر کنیم. تونستیم. تشکر میکنم از جامعه دندان پزشکی کشور، تشکر میکنم از افرادی که همفکری کردن با ما و این رایزنی ها رو انجام دادن که انشالله ما بتونیم در قدم های بعدی بهش برسیم در راستای همون بحث بین المللی شدن. ما از روز 2 تا 5 آبان ماه در واقع میزبان مهمانان گرامی مخاطبین عزیزمون بودیم. این اتفاق باعث شد برای اولین بار کنگره پروتزهای دندانی نه به این حالت که فقط روزش رو زیاد کنیم، نه، همکاری های علمی خوبی که با ما انجام دادن اساتید پروتزیس، اساتید دندان پزشک ناب کشور، که باعث شد ما این اتفاق رقم بخوره و 4 برگزار کنیم.
البته یه نکته هم تو دل همین نکته که شما اشاره کردین هست، این که یه حس همدلی بعد از مدت ها اتفاق افتاد و ما شاهد این بودیم که روند مثبتیه و اون قدم اولی که همیشه میگیم سخت‌ترین قدمه، قدم برداشته شد و چقدر پشت این ماجرا، من به عنوان فردی که از حوزه دندانپزشکی به این قضیه نگاه میکنم، چقدر این ماجرا میتونه در آینده مثبت به ثمر بشه برای کل جامعه درمانی دندانپزشکی.
دقیقاً آقای دکتر. یعنی میدونید نگاه جامعه پروتز دندان کشور و تمام اعضا و مطمئناً خود هیئت مدیره و بقیه در واقع کسانی که در این رشته به این نقطه ما رسیدیم، ما تهش داریم یک خدمت ارائه میکنیم به جامعهمون، تیم ورکی داریم به اسم تیم ورک کلینیک و دندان پزشک با لابراتوار و پروتزیست. اگر این تیم ورک به حد اعلای خودش و به حد بالاترین شکل ممکن در تعامل قرار بگیره، ته داستان اینه: یک، درمان خوب به یک هموطن ارائه میشه و در اشل بعدی و در ورای اون میتونیم ما به صنعت در واقع توریست درمان